همه غلط ها همون، همه افراطی ها غلطن، همه درست ها هم معتدلن. اگه منظور شما اینه باشه، ما مشکلی با این حرف نداریم. پس اصلا دیگه گزاره معتدل و افراطی به درد ما نمیاد. ما همون باید ببینیم چی درسته چی غلطه. اما اگر اینطور نیستن، شما بیا تاکید معلوم کن، اگر برخورد کردیم به یک گزاره درست و به تعبیر عرف افراطی، خب چیکار باید بکنیم؟ بفرمایید چیکار باید بکنیم؟ این گزاره تو خیلی هم زیاده. ببینم اگه یک کسی اومد راحت بگم براتون، اصلا مشرکین مکه پیامبر رو با این تعبیر افراطی قلمداد می‌کردن. میگفتن بابا هر کی خدای خودشو داره، 300 تا خدا داریم، اصلا تو هم بیا خداتو بذاریم کنار بقیه خداها، چرا اینقدر شلوغش می‌کنی؟ شما می‌دونید این اصلا سوره قل یا ایها الکافرون از اینجا شروع شد. میگن اصلا ما برای خدای تو خیلی هم احترام قائل میشیم، مکه که اومدیم حج یک سال فقط خدای تو رو میپرستیم، به خدایان دیگه کاری نداریم، یک سال هم فقط خدایان ما رو بپرستیم، تو بیا خدای ما رو قبل. یا اصلا نه، یک سال ما فقط خدای تو رو میپرستیم. اینا بوده با این پیشنهادات، یک سال هم خدای تو رو میپرستیم هم خدایان ما. ببین چقدر ما داریم تخفیف میدیم. تو چرا اینقدر شلوغش، چرا اینقدر افراط میکنی، چرا اینقدر خشکی؟ خب بیا خدایان ما رو به رسمیت بشناس. طوری نمیشه، ما هم خدای تو رو به رسمیت میشناسیم. جواب پیامبر چی بود؟ جواب خدا چی بود به این منطق؟ چی بود؟ به پیغمبرا قوم لوط، به لوط چه میگفتن؟ مقالهشو خوندید؟ تو چقدر افراطی هستی؟ سوال من خیلی ساده و روشنه، زیادی هم دارم دربارش توضیح میدم، واقعا شما نیازی ندارید. اگر گزاره هایی که به اعتقادات مربوط میشن به جز درستی و غلط بخواد به وصف افراطی و معتدل هم توصیف بشوند، آنگاه معلوم کنید چنانچه فرضاً یک گزاره درست افراطی بهش بر بخورین، تکلیف چیه؟ از اون طرف اگر به یک گزاره غلط معتدل بر بخورین، تکلیف چیه؟ بنابراین حرف رو روشن کنیم. میدونید بچه ها ادهی دنبال اینه. من حالا بگم تای ماجرا چیه. میگن ببینید شما میگید هرچی فقه ما گفت انجام بدیم، خب اون سلفی هم داره هرچی فقهش میگه انجام میده. این تا اینجاشو که راست میگن. راه حل پس آقا اساسا عمل به فقه رو بزنیم کنار. او چی شد؟ این حرف رو دارن میزنن. اصلا شما میدونید بسیاری از این سلفی ها و گروه های فوق افراطیشون که این روزا سردر آوردن و بعضی هاشون تو کشورهای آفریقایی دخترها رو میدوزن برده میکنن، خیلی ها معتقدن که البته این باید تحقیق بشه، خیلی ها معتقدن اینها اختراع، اینها در واقع تقویت شدن، تایید شدن برای مقابله با پرچم امام خمینی که آمده بود میخواست بر اساس دین عمل بکنه. اینا آمدن گروه های فوق افراطی رو زیاد کردن تا به قول خودشون همون اسلام حراسی رو بار بیارن. منطق نهایی این مطلب چیه؟ همینه که دارم میگم. شما به فقه عمل میکنی؟ بله. مگه میتونم عمل نکنم؟ فقه من یعنی همه تحقیقات صادقانه و دقیق من برای اینکه ببینم خدا از من چه خواسته. فقه یعنی این دیگه. خب اینا همه دعواشون با ما اینه که نه، شما داری ایدئولوژی و دین و اعتقاد و وارد حکومت میکنی. ما این کارو داریم میکنیم. نتونستن حریف ما بشن، ما رو شکست بدن. دارن چی کار میکنن؟ دارم میگم بیا تو به فقه عمل میکنی، اونم داره به فقهش عمل میکنه. دیدی؟ اون یکی هم داره به فقهش عمل میکنه. دیدی؟ راه حل پس به فقه عمل نکن. یعنی همونی که لیبرال ها میخوان، ایدئولوژی رو بذاریم کنار. جواب همونی که تو ایستاد در باد گفتیم. اساساً اگر قرار باشه ایدئولوژی رو بذاریم کنار، هیچ استدلالی برای اینکه چی کار بکنیم یا چی کار نکنیم نمیتونیم داشته باشیم. این بارها گفتیم دیگه. اگر من سعادت خودم رو در نظر نگیرم، خوشبختی خودم رو در نظر نگیرم، دیگه برام چه فرقی میکنه که حالا عمل افراطی بکنم یا معتدل بکنم یا خوب و بد؟ یعنی اون کاری که به سعادت من منتهی میشه. و ایدئولوژی منه که میگه چه کاری به سعادت من منتهی میشید. اگر قرار باشه من ایدئولوژی رو واقعا بگذارم کنار، فقط آنارشیسم باقی میمونه. یعنی هیچ کسی که به هیچ کسی نمیتونه بگه که چی کار بکن چی کار نکن. توجه کردید؟ این پاسخش. پس جواب چیه که خلا خب اونم به فقهش عمل میکنه؟ جواب دو چیزه. یک، اولا شما آمریکایی‌ها و اروپاییان به فقهتون عمل میکنید، منتها فقهی که اسم فقه روش نیست. یک و دو، اولا شما آمریکایی‌ها و اروپاییان به فقهتون عمل میکنید، به خاطر همون فقهتونه که هم جنس بازی و آزاد میشمرید، به خاطر همون فقهتونه که فرض بفرمایید که خیلی کارها رو تو این دنیا انجام میدید، به خاطر همون فقهتونه که به خاطر امنیت ملی شکنجه رو هم حلال میکنید. مگه نه؟ به خاطر امنیت ملی خودتون هر کاری که اسمش لازم باشه بگیم یا نگیم شما انجام میدید. اینا یه فقه متا اسمش پنهانه. شما نمیتونید فقه نداشته باشید. فقه یعنی اینکه من بتونم بگم چه کاری باید کرد چه کاری نباید کرد بر اساس سعادت خودم. اگه چیزی به نام سعادت من وجود نداشته، من بر چی بگم این کار خوبه یا این کار بده؟ پس اگر قرار باشه فقه رو بیرون کنیم، شما هم نباید زندگی کنید، هیچ کس نباید زندگی کنه. در ثانی این مطلب اول. مطلب دوم این که آقا جان وهابی اینجوری عمل میکنه یا انجمن حجتیه اینجوری عمل میکنه، جوابش خیلی ساده است. اعتقاد اینها غلط است. اینم دلیلش، اینم دلیل منطقش. و سلام. ورود ترم رادیکال و معتدل اسب تروباییه که اونها در داخل فرهنگ ما قرار میدن. یک روز اسم قرائت‌های گوناگون رو روش گذاشته بودن، یک روز دیگه اسم رادیکال و معتدل روش میزنن. آیا آقای روحانی دنبال چنین مقالطه یه هاشا و کلا؟ آقای رئیس جمهور رو میگم نه خیر، متاسفانه او به ابعاد فلسفی و عمیق این موضوع نگاه نکرد. و حالا نظر شما را جلب میکنم به یک نکته تاریخی. برید اون مقاله‌ای که درباره قوم صالح بود رو خوندید، دوباره نگاه کنید. اونجا من درباره افراط و تفریط حرفایی زدم، اگه یادتون بیاد، مقاله سوره شعرا درباره قوم صالح، مقاله چندم بود. اونجا هم قشنگ درباره افراط تفریط صحبت کرد. بعد از انتخابات ریاست جمهوری یک کنگره گذاشتن، یک سمینار گذاشتن، هم اندیشی گذاشتن. بسیاری از این بزرگان اصلاح طلب اونجا اومدن حرف زدن درباره اعتدال و تعریف اعتدال و فلان. برید خروجی اون کنفرانس رو ببینید. با اون 3-4 صفحه از مقاله ما در اطراف سوره شعرا درباره قوم صالح مقایسه کنید. ببینید درباره اعتدال و افراد کی حرف اساس زد. اینه اون مصیبتی که اول درس داشتم یاد میکردم. فقر ایدئولوژیک، فقر تئوریک و آماده شدن زمینه برای انحرافات فکری. اون وقت آقای، من واقعا از آقای رئیس جمهور انتظار ندارم که فیلسوف باشه، ولی از مشاورانش انتظار دارم. از یک آخوند به نام آقای یونسی انتظار دارم که بره در گوشه رئیس جمهور بگه که از میدان بیرون کردن اعتقادات به اسلحه رادیکال یا معتدل همون چیزیه که غربی ها در مبانی تئوریک براش بشکن میزنن. یا ما همینو میخواییم، ما همینو آرزوی ما اینه که شما به جای اینکه اعتقادات رو به درست و غلط بخواید توصیف کنید، اعتقادات رو به چی توصیف کنید؟ به رادیکال و معتدل. اعتقادات رو. آیا معنی حرف اینه که من طرفدار افراطی‌گری ام؟ برید اون مقاله سوره شعرا رو درباره قوم صالح بخونید تا جوابتون پیدا کنید. مطلقاً اینطور نیست. من میفهمم که خود پیامبر فرموده خیر الامور اوسطها. من میفهمم که از سالیان پیش ارسطو دنبال اعتدال بود. ملا مهدی نراقی هم درباره اعتدال حرف میزنه. من همه اینا رو خوب میفهمم، و هیچ کدوم اون حرف ها، نه حرف ارسطو، نه حدیث پیامبر، نه صحبت های ملا مهدی یا ملا هادی نراقی، هیچ کدومشون منافاتی با عرایض بنده ندارن. اونجا توضیح دادم تو اون مقاله که چرا منافات ندارن. ولی وقتی دستیار رئیس جمهور که یک آخوند مجتهده میاد اعتقادات رو با سلاح رادیکال و افراط میخواد از میدان بدر کنه، یک، بعد میره دنبال احضار روح دین، دو، بعد تکلیف خودش رو با رابطه میان جسم و روح دین هم معلوم نمیکنه، سه، بعد صحبت از ایرانیگری میکنه که ولی ما ایرانی‌ها اینجوری هستیم، و نمیاد روشن بگه ولی ما ایرانی‌ها خیلی بیخود کردیم که اینجوری هستیم، یا خیلی باخود کردیم که اینجوری هستیم، تکلیف رو معلوم نمیکنه. آقا گفتن این که ما ایرانی‌ها اینجوری هستیم چه فایده ای داره؟ ما ایرانی‌ها خیلی جور هستیم. اینجورایی که هستیم با حکم خدا، با قرآن، با اندیشه های دینی سازگاره یا سازگار نیست، اینو معلوم کن برادر من. یا اینکه شما برای ایرانیگری ما مستقل از اسلام اصالت قائلی، کدوم ایناست؟ من دارم سعی میکنم راه رو از شش جهت ببندم برای آقای یونس. نمیخوام گوشه رینگ گیرش بندازم و مشت بزنم بهش، چون ایشون برادر دینی منه. بازم میگم من اگر جای نماز جماعت برگزار بشه و ایشون امام جماعت باشه، نه میخونم حتما، نه نمازمو میخونم پشت سر ایشون، اعادم نمی کنم بعدش، شک نکنید در این باره. مگر اینکه این حرفا رو باهاش بزنم و جوابهایی ازش بشنوم که دیگه نتونم توجیه بکنم، اون دیگه که حالا فعلا که قرار نیست ما با ایشون مناظره کنیم. ولی تردید ندارم که باید کسی به آقای یونسی و حتی به آقای روحانی بگه که آقایون بزرگواران، شما سرمایه های این ملتید، شما سرمایه های اسلامید، حواستون رو به تبعات گفتارتون جمع کنید، یادتون باشه شما یک جمله میگید، اینا این جمله رو پروسس میکنن در ماهواره هاشون و به صد طریق اون جمله رو برمیگردونن برای فاسد کردن ذهن افراد ما. اگه آقای روحانی حواسش رو جمع نکنه که اعتقادات با انگ افراطی و رادیکال نباید مورد حمله قرار بگیرن، با انگ درست و غلط باید مورد حمله قرار بگیرن، اگر هرچه زودتر حواسش رو به این موضوع جمع نکنه، از نظر فکری همون مسیری رو دنبال کرده که با کمال تأسف خاتمی دنبال کرد. و البته من به آقای روحانی خیلی خوشبینم، خیلی خوشبین‌تر از خاتمیه، خیلی خیلی خوشبین‌تر از آقای خاتمی، خیلی 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 خوشبین‌تر. ولی اگر حواسش رو جمع نکنه همین کار رو خواهد کرد، اگه دستیار آقای روحانی حواسش رو جمع نکنه همین کار رو خواهد کرد، اون وقت نتیجه چه میشه؟ برید به سایت هایی که امروز به عنوان سایت های طرفدار آقای روحانی به حساب میان، که من بارها گفتم اینا دشمنان اصلی او هستند، نگاه بکنید ببینید که آیا اونها، یا حتی روزنامه هاشون نگاه بکنید، برید ببینید اونها روبوسی یک دختر مسلمان رو، قاعدتا مسلمان رو، در ملأ عام باهاش چجوری برخورد میکنن. دیگه بحث آخر بحثه، دیگه شیرینش کنید. خانم لیلا حاتمی رفته جشنواره کن، با دبیر جشنواره روبوسی کرده، چیزی که در فرهنگ اونها اصلا چیز مهمی نیست، روبوسی. خب چی کار باید با این قضیه کرد؟ من به شما عرض میکنم چی کار باید کرد. عقل داشته باشید، مثل آمریکایی‌ها برخورد بکنید. جان کری اومد یک جمله درباره اسرائیل گفت که آپارتایده، این مثلا این کار اینا شبیه با آپارتایده. چی کارش کردن؟ انقدر بهش چپ چپ تو رسانه‌ها نگاه کردن که بفضل دو سه روز گفت نه آقا من اشتباه کردم، ببخشید. شما باید با اعتدال کافی، من معتقدم اسلام اینو از ما می‌خواد، کاری کنید که خانم حاتمی بگه ببخشید اشتباه کردم، حواسم نبود، هول شدم، مثلا یه چیزی توی ما، و بعدم بگید قبول کردم، بخشیدمت. بابا نرید اجدادشو جلوی چشش بیارید، یه غلطی کرد دیگه. این کار رو باید بکنن. اگر کسی مسلمانه باید همه اینقدر بهش چپ چپ نگاه کنن که بیاد بگه آقا هول شدم یه لحظه نفهمیدم چی شد و بعدم گفت خیلی خوب برو دیگه تموم. یاد بگیرید از آمریکایی‌ها. ولی ما چقدر نادانی. یه عده وظیفه خودشون در این میدونن که مثلا عرض میکنم که لیلا حاتمی رو دیگه رسما تو قبر بذارنش. از این عده بدتر کیه؟ اونایی که اساسا این موضوع رو به سکوت برگزار میکنن. و متاسفم به آقای روحانی بگم که سایت هایی که به اسم تو سینه میزنن و من یقین دارم که دشمن تو هستن، دشمن مبانی فکری تو هستن، اینا انگار اصلا انگار نه انگار که چنین اتفاقی افتاده. خوباشون انگار. بداشون که بشکل میزنن از خوشحالی. خوباشون اصلا انگار نه انگار فکر کردن اگر اینو قضیه ساکت هیچی نگیم هیچی نگیم هیچی نگیم. این خطریه که آقای روحانی باید بفهمه. کافی نیست آقای علی جنتی بیاد وقتی خبرنگار ازش پرسید بگه نه کار خانم لیلا حاتمی خیلی کار غیر قابل قبول و غلطی بود. اگر اینو نمیگفت که پدرش آقش میکرد. وزیر نباید اصلا تو این موضوعات به نظر من وارد بشه. ولی اگر رسانه های طرفدار آقای روحانی مسلمانند باید بهش چپ چپ نگاه کنن، باید انقدر تخبیهش کنن تا یک کلمه بگه غلط کردم بعدم تموم. اما شما میدانید اگر اون نگه من غلط کردم یعنی چی؟ میدونید یعنی چی؟ عقل داشته باشیم مثل آمریکایی یا یاد بگیریم چجوری باید برخورد کنیم. تا یکی یه حرفی میزنه که یه ذره خارج از اون مبانیشونه انقدر بهش چپ چپ نگاه میکنن تا یک کلمه بگه اشتباه کرد. اصلا من همین بسید من منظورم این نبود. بعدم ولش میکنم. حالا حاتمی که نمیتونه بگه منظورم این نبود چون بحث منظور نبوده. خیلی باید بگه هول شدم. یه لحظه مثلا جوگیر شدم. اصلا نفهمیدم چی شد. همینو بگه. بعدم اینقدر دیگه بهش فوش ندید. ولش کنید بره. اما نمیگن یه عده‌ای دارن تحریکش میکنن که این جمله رو نگه. سال قبلش اصغر فرهادی میره باز دست میده با یه خانومی بغل میکنه هنرپیشه فیلمشو و سایت هایی که امروز به اسم طرفداری از آقای روحانی مشهورند و واقعا هم طرفداری هایی هم میکنند یک کلمه در این باره تقبیح نمیکنند. اینا همونان. اینا فکر میکنن ما که میگیم بابا دختر مسلمون بیجا کرده رفته ماچ کرده طرفو ماچش کرده این بیچاره که ماچ نگرده واقعا. بعدم خود اون دبیر چشواره کن اومده توجیه کرده گفته والا من منظوری نداشتم، من خانم حاتمی رو به عنوان نماد سینمای ایران یه ماچ کوچولو ازش کردم منظوری نداشتم. گفته بیچاره دبیر چشواره کن گفته بابا من به خدا من منظوری نداشتم. یعنی اون ملاحظه کرده. ولی برخی از سایت ها و روزنامه های ما حتی شعورشون به نظر من نمیرسید. نمیدونم این شعوره این چیه. از اون طرف هم امثال برخی از سایت های مثلا اصولگرا دیگه شعورشو در میاره. ما باید بخوایم اون بگه غلط کردم. این اصلا حکم شرعیه. کسی کار حرام انجام داد باید بگه باید نهی از منکرش کنیم. باید نهی از منکرش کنیم که چرا این کارو کردی؟ تو بیجا کردی؟ گفت یک کلمه گفت غلط کردم، بد کردم. دیگه تمومش کن. دیگه جد آبایشو نیار جلو چشش. گفت غلط کردم دیگه، ولش کن. حتی به زبون آورد. تو چیکار به دلش داری؟ اصلا تو حق نداری تو دلش تفوض کنی. همین که به زبون اینا حکم شرع دارم براتون میگم. همین که به زبون گفت غلط کردم، ولش کن. دیگه ولش کن. این حکم شرع دیگه شما وظیفه نهی از منکر ندارید. اما ببینید وضعیت ما چجوریه. آقای یونسی هم که انگار نمیدونم حواسش هست کجا داره حرف میزنه یا حواسش نیست. از اون طرف میگه ما دنبال روح دینیم. خب اینا هم که همینو میگن دیگه. حالا ایرج میرزا 1000 سال قبل 500 سال قبل 150 سال قبل همینجوری استدلال میکنه علیه حجاب که یه عکسی رو کشیدن روی دیوار مردم همه میجهنم میدند. درهای بهشت بسته میشد، مردم همه می جهنمیدند. این استدلال که ایرج میرزا میگه آقا این افراطی‌گری ها برای چی؟ خیلی خوب حجابو میخوای رعایت کنی مثل ترکیه، هر کی میخواد رعایت بکنه، هر کی نمیخواد رعایت نکنه. نه اینطور نیست. این حرفو از فقهت اگه میزنی حرف دیگریه، ولی یه فقیه بیار که این حرفو بزنه. آخه ایناست مصیبت های ما. خواهرانم و برادرانم، عرضم تمام، شعر هم نمیخونم. فتنه اصلی باقی است. این ما و شما هستیم که باید در مقابل این فتنه درست بایستیم. عذر تقصیر من باشه به خاطر بحثایی که ممکنه بعضیا احساس کنن بحثای حاشیه‌ایه، ولی من فکر میکنم اینا کیس استادیه. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.